وضعیت فضولی چه می شود در این بحثایی که در مورد وکیل مطرح شد؟ میشه وضعیت فضولی رو هم روشن کرد که فضولیین هم حق خیار برایشون خیار مجلس جعل نمی شود. چرا؟ اولا بگیم که ما در مورد فضولی یا قائلیم به این که اجازه کاشفه یا ناقل. اگر اجازه کاشف باشد، فضولیین پذیرش خیار در مورد عقلشون قابل پذیرشتر و قابل قبولتر است، چون که نه اون اجازه بعدی داره اون عقد رو تصحیح میکنه دیگه. خب بگیم یعنی یه عقد درستی بوده، پس خیار مجلس هم در موردشون قائل بشه. مرحوم شیخ میگن خیر، چه کاشف بدانیم و چه ناقل بدونیم که اصلا یه فاتحش خونده، ناقل بدونیم که اصلا الان داره نقل اتفاق میفته. اما حتی اگر کاشف بدانیم هم خیار مجلس در مورد فضولیین قرار داده نمی شود، نه به این خاطر که بر فضولیین بیعان صدق نمی کند، البیعان بالخیار در مورد اونها صدق نمی کند. کسی نمیتونه این ادعا رو بکنه که البیان برای صدق نمی کنه با این استدلال که آقا بیع به معنای نقل و نسبت به فضولی ها که نقل و انتقالی صورت نگرفته. نه، ما این استدلال رو قبول نداریم. اشکالمون هم به این استدلال این است که آقا جان، بیع در این عبارت بیع عرفی است و بیع فضولیین بیع عرفی بگید هست، لذا البیان بر فضولیان اندل عرف صدق میکنه. همه عرف به فضولیان میگن اینا بیان هستن. پس اشکال ما این نیست که البیان در مورد فضولیان صادق نیست. بیع عرفی دیگه. بله میگم بیع کرد. لذا میرم میگم آقا خونه تو فروختم. بدون اجازت خونه تو بیع کردن. نه، عبارت عرفیه، مسامحه عرفی داره. ولی میگم بیع صدق میکنه. بفرمایید. عرضم بزرگ شما که پس چیه؟ نکتهش چیه؟ نکتهش دوستان همونی که ما در مورد وکیلین غیر مستقلین گفتیم اینجا به طریق اولا پیاده می شود. اون استدلال اصلی ما چه بود در قسم یک و دو، یک و سه چه بود؟ آقا دلیل دوم این که قدرت بر پس گرفتن را کسی دارد چه قدرت بر پس دادن داشته باشد، و چون وکیل غیر مستقل قدرت بر پس دادن ندارد، قدرت بر پس گرفتن هم ندارد. ولایت بر استرداد را کسی دارد که ولایت بر رد داشته باشد، و چون وکیل غیر مستقل ولایت بر رد ندارد، قدرت بر استرداد هم. همون حرف در فضولیان به طریق اولا جاری می شود. طریق اولویت چم روشنه، چون وکیل حداقل یه اذن و مایی داشت، اما این که کلن فضولیه. و همینجا یه نکته ای هم در لابلا مرموم شیخ دیدید که چجور مطالبشون رو به هم وصل میکنن، زنجیروار میرن. یک استدلال دیگری هم لابلای عبارت هست که عرضم به حضورشون، بعضی هم خواستن از این استفاده کنن که فضولی ها خیار مجلس ندارن، که از روایات و ادله باب برمی آید که بیع شرعاً موجب حصول ملک باید بشود. در البیعان بالخیار این بیعی مراد است که موجب حصول ملک شده باشد، و چون در فضولی حصول ملک با خود بیع اتفاق نمی افتد خیار نیست. مرحوم شیخ این استدلال رو هم مناقشه میکنه، میگه نه خیر، از ادله این بر نمی آید که بیعی که موجب حصول ملک است باعث خیار مجلس است، و الا اگه طبق این حرف بخواد بزنید شما در بیع سلم نباید قائل به خیار مجلس بشید، در بیع صرف قبل از تقابض نباید قائل به خیار مجلس بشید، و حالا که علمای ما همه در بیع سلم قبل از قبض و در بیع صرف قبل از تقابض قائل به خیار مجلس شدن، حالا که اصول ملک نیست، چون بیع سلم بدون قبض و بیع صرف بدون تقابض ملکیت رو در پی ندارد. یا طبق نظر مرحوم شیخ که میگفت تحقق الملک، شیخ طوسی رحمت الله علیه، تحقق الملک یتوقف علی انقضاء الخیار، یادتون باشه ایشون میگفت وقتی خیار هست اصلا ملکیت عملا ایشون دچار یک تناقض میشه در مسئله خیار مجلس. شما میگید موضوع خیار مجلس بیع مفیده ملک است، ایشون میگه تا خیار منقضی نشه ملکیتی پیش نمیاد، پس ایشون عملا نباید خیار مجلس قبول، و اونم که قبول کرده. همه اینا دلیل است بر اینکه خیار مجلس لا یتوقف علی البیع المفید للملکیه. اینم این وسط ایشون میفرمایند. بنابراین ما قائلیم به عدم ثبوت خیار مجلس برای فضولی ها. بله، در مورد ثبوت خیار مجلس برای مالکین بعد الاجازه یک بحث بانمکی داریم که آیا میتونیم در مورد اونها قائل به خیار مجلس بشیم و خیار کدوم مجلس، کدوم مجلس ملاکه، کدوم تجمع اونها، اینجا یه بحث کنیم کرد که بنابر کشف و نقلم تفاوت خواهد داشت. ببینید و من ما ذکرنات اتضح عدم و ثبوت الخیار للفضولیین با توجه به احکامی که در وکلا غیر مستقل و مستقل ذکر کردیم مشخص می شود که خیار برای فضولیین ثابت نمیشه. و این جعلن الاجازت کاشفتن، اشاره به فرد اخفا دارد، اگر اجازه را ناقله بدانیم که اصلا هیچ اصلا تصور ندارد که خیار، چون اصلا الان داره نقل و انتقال صورت میگیره و بی الان است، لذا انشاءالله تو بحث ثبوت الخیار للمالکین الاصیلین اینجا ما راحت تریم اگر اجازه رو چه بدانیم؟ ناقله بدانیم، چون الان داره یه معامله صورت میگیره، توی این معامله این دو نفر باید تا وقتی مفترق نشدن تو معامله اجازه دو نفر نشستن با هم دارن. اما اگر کاشفه بدانیم هم باز دوباره بفرمایید ما قائل به خیار، کاشفه نزدیک میکنه که فضولی خیار داشته باشه، چون میخواد اون معامله سابق رو درست کنه، اون معامله که اونا با هم داشتن. چرا؟ لال عدم صدق المتبایعین، با این استدلال که لأن البیع عن نقل ولا نقل هنا کما قیل، این لأن قید این منفیه، یعنی استدلال منفیه، نه به خاطر اینکه اینجا متبایعین صدق نمی کند. چرا متبایعین صدق نمی کند؟ بیان همین که عدم صدق متبایعین، لأن البیع عن نقل ولا نقل هنا، چون بیع نقل است و اینجا نقلی رخ نداده کما قیل. بعضی با این استدلال فضولی رو کوبیدن و گفتن عقد فضولی خیار مجلس ندارد. قید منفی نیست در واقع، قید استدلاله، یعنی استدلال برای این عدم صدقه، تعبیر منفی رو به کار برید، شاید ببرید رو صدق متبایعین، نه استدلال برای این که چرا اینجا متبایعین صدق نمی کند، این بیان اینه و وجه لا نیست. خلاصه میخوام بگم که مال لا نیست، مال عدم صدق متبایعین، چون جد دوتا نفیه اینجا نگید قید منفی گیر میکنن طلبا، قید منفی ها، منتها منفیه خودش نفیه. الله اکبر، اذیت نکنید خودتونو. چی؟ چنین نیست که اینطور باشد، چنین نیست که اینطور باشد، این قید منفیه دیگه، درسته؟ ها، منتها اینطور باشدش اینطور نباشد دوباره،
چنین نیست که اینطور
نباشد. نه نگرفتش، حالا مهم نیست، اصلا ذهنتون درگیر نکنید،
باشد اینطور نباشد،
آره جام میکنه مغزمون، ولش کن. الان این لعن البیع عن نقل بیان عدم صدق متبایعین است، ما اینو میگیم لا، این عدم صدق متبایعین با این استدلال رو میگیم چی لا، به خاطر این حرف با این دلیل. گرفتید چی شد؟ منفی در منفی شد اینجا. من دارم کیف میکنم، شما کیف نمیکنید، اشکال نداره. لا لعدم صدق المتبایعین لأن البیع عن نقل ولا نقل هنا کما این، همه این حرفا قیلن. چرا لا؟ لندفاع، این دلیل لاه. ما میگوییم نه، چرا نه؟ لندفاع این حرف به ان البیع، که بابا جان نقل شرعی نیست، البیع عن نقل عرفی است و هو موجود هنا، و در بیع فضولی نقل عرفی بفرمایید موجود است، و همین برای ثبوت خیار اختیار مجلس کفایت، چون البیعان بالخیار این البیعان عرفیان بالخیار، نه البیعان شرعیان. نعم، باز یه استدراکی در دل این دعوایی که داره با اون قائلین به بیعه شرعی ایجاد. نه، ربما کان ظاهر و ظاهر الاخبار حصول الملک شرعا بالبیع و هذا المعنا منتفع فی الفضولی قبل الاجازه. چه بسا کسی میگه ظاهر اخبار خیار مجلس مثل البیان بالخیار امثال ذلک، چه بسا یه همچه استثاری بکن بگه ظاهر این اخبار بیعیست که موجب حصول شرعی ملک بشود در اثر اون بیع، یعنی بیعی که شرعن چه باشد صحیح بوده باشد، و این معنا یعنی حصول الملک شرعن بالبیع منتفن بالفضولی قبل الاجازه، اینم که در عقد فضولی که اجازه هنوز بشه نرسیده منتفیه. چی بگیم پس؟ نتیجه این میشود که عقد فضولی خیار مجلس ندارد با این استدلال، چون البیعانش البیعان نیست، چون بیع مورد نیاز در خیار مجلس بیع موجب حصول ملک شرعن است و اینجا بیع موجب حصول ملک شرعن نیست در فضول. این حرف هم درست نیست و یا دفع و عیزن این دفع هم ما قبول نمی کنیم. بله، اخبار خیار مجلس همین از خود انصراف البیان میخوان اینم چه استفاده بکنن که آقا البیه یعنی البیع صحیح شرعن و الموجب للملک شرعن، اینم چه استفاده بکنن. اینو ما قبول نداریم، ما مذهبم البیان یعنی بیع عرفی، ولی اینم چه ادعای استظهاری شده. حالا شیخ نمیخواد به استظهارشون گیر بده، میخواد به تالیفاسه دربشون گیر بده. ما تو رو استثار با اینا بحث نمی کنیم. بابا لازمه ی حرف شما اینه که چند مورد دیگر هم از خیار مجلس بیرون کنید و حالا که شما بیرون نمی کنید، شما نمیتونید در این موارد قائل به خیار مجلس نشوید. آقایون اینجا خیار مجلس را قبول کرده هم. کجا؟ به ان مقتضی ذلک عدم الخیار، یک فی صرف معامله صرف، دو معامله سلم قبل القبل، صرف قبل التقابض و سلم قبل القبض رو باید بگید خیار مجلس ندارد. چرا ندارد؟ چون اصول ملک حاصل نشده، اصول ملک پیش نیامده و حالا که آقایان میگویند دارد. معن علاوه بر این که معنه رو علاوه بر، یعنی مثال سوم میخواد اینجوری، مثال سوم ان هذا المعنا لا یصح على مذهب شیخ القائل به توقف الملك على انقضاء الخيار. اصلا طبق مذهب شیخی که میگوید انقضاء خیار موجب حصول ملک میشه، اصلا همچین تصوری برای خیار مجلس دیگر نخواهیم داشت. چرا؟ چون ما من وجود خیاری که الا یمنع من حصول الملک شرعن، از اون برم شما میگید بیع مفید حصول ملک شرعن باید باشد تا حصول خیار باشد، این اصلا نشدنی خواهد. یعنی هیچ وقت ما تو مکتب فکری برمون شیخ طوسی خیار نمیتونیم داشته باشیم، لان الخیار یتوقف على حصول الملک شرعن و حصول الملک شرعن فی نظر الشیخ یتوقف على انقضاء الخیار. خیار میگوید باید ملک باشد، ملک میگوید باید خیار نباشد، دور می شود دیگه، یعنی تناقض می شود، تناقض مستقیم. ملک متزلزل شرعی هم قائل نیست شیخ جهت اطلاع. مرحوم شیخ میگه تا انقضاء خیار نباشد، اصلا فرق شیخ با بقیه دوام ملک متزلزله. اونا میگن ملک هست ولی متزلزله، شیخ میگه اصلا ملکم نیست، هیچ ملکی نیست. بله، ما که اونایی که قائل به ملکن حصول ملکن هم قطعا میگن ملک متزلزل. شیخ همینو نمیگه. مرحوم شیخ میگن که اصلا اساس ملک متوقف بر انقضا. پس چی شد؟ دو تا مثال نقض آوردیم، یک تناقضی که در یک مکتب فکری ایجاد خواهد کرد این حرف شما، توالی فاسد حرف شما باعث می شود که ما این نگاه رو که استظهار فرمودید از اخبار که الخیار یتوقف علی حصول الملک شرعن، این رو اشکال کنیم، استدلال به توالی فاسد ها. و یا استبعد استبعاد چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی در یک مکتب فکری یلتزم به احد دیگه، واقعا استبعاده. بعدم این یه جوری صحبت میکنه انگار 4 سال استدلال شیخو نخوندیم. معمولا وقتی شروع میکنن به شلوغ کردن دیگه شلوغ میکنن دیگه، میارن خیلی خوبه این نماز، گفتیم تراکمی شیخ عمل میکنه دیگه، انقدر هی دلیل به دلیل به دلیل زمین میکنه دیگه اطمینانی برای شما متولد. بعیده کسی هم چه حرفی بزنه که از توش همچین گرفتاریای تولید بشه. خود این یک نه، حالا توی مکتب توی حرفی که ما نقد کردیم اون رد کردیم دیگه از عظمت شیخ شما رو رد کرد. میدونم شیخ طوسی رو دارید، آره دیگه همین، آخه این حرف شیخ طوسی ما رد کردیم، اینجا دیگه به اون عظمت شیخ کار نداریم. خب دوستان عزیز، فلوجه چیست؟ پس دلیل شما بر این که در خیاره در فضولیه این خیار مجلس وجود ندارد چیست؟ فلوجه فی عدم ثبوته للفضولیه فهوا ما تقدم من عدم ثبوت ایل الوکیلین الغیر مستقلن. فهوای آنچه که در وکیلین غیر مستقلن گفتیم باعث میشه در فضولیین هم قائل به عدم وجود خیار مجلس میشن. کدوم دلیل؟ دلیل دوم که استیلاء بر استرداد فرع استیلاء بر رد است. و چون شما استیلاء بر برعکس گفتم ها؟ آره، استیلاء بر رد متفرع بر استیلاء بر استرداد، و چون شما استیلاء بر استرداد ندارید استیلاء بر رد هم نخواهید. خب اینو ما در مورد وکیل که یه اذنیوم از مالک داشت میگیم، در مورد فضولی به طریق میشه فهوا، فهوا یعنی اولویه. بله، تسلط بر استرداد متوقف و تسلط بر رد هم اول درست گفته بودن. خب قدرت بر پس گرفتن فرع بر قدرت بر پس دادن است، اما اولم درست. خب نعم، بحث فضولیان تمام. اگر از شما پرسیدن شیخ در مورد فضولیان قائل به خیار مجلس هستن یا نه، میفرمایید خیر. اگه تو گزینه‌های چهار گزینه‌ای نوشتن که دلیل شیخ برای این که فضولیان خیار ندارن چیست، گزینه یک چون البیعان، منظور البیعان المالکان هستند. دو چون بی باید بی صحیح شرعی مفید ملک باشد. سه چون قدرت بر استرداد فرع قدرت بر رد است. دال هیچ کدام یا همه موارد، شاید اینجا همه موارد بهتر باشه، اینه واقعا اگر یک عذیتی بخوان شما رو بکنن خیلی آدم آزار میدونه اینجور جا میزن همه این موارد، طبیعتا شما میدونید همه این موارد، اما با توجه به این عبارت این یتی که
جین
خب میخوای اول یه مقدار قدر این سوالی که من طرح کردم بدونیم ازش تقدیر کنیم بعد حالا بفهم خودم کیف کردم، من ترجمه کنم شما چطور کیف کردم. معلوم زدم باید بروز بدید بروندار، من یه مقدار شخص برونگرایی هستم بیشتر از ادار چاییش با نواد یزدی بود، چایی شما خواهی
نواد مرمونی
کشف باشه با این نزدیک که خیار داشته باشه. بله، ولذا مرحوم شیخ اول بحث جاتون خالی گفتن و این جعلنا ها چی؟ و این جعلنا اجازت کاشفتن،
اگه اونم باشه باز نمیشه.
نه، نکته این که بعین گفته رو داریم میگیم، یعنی همین اشکال شماست، یعنی تو نظریه کشف آدم به ذهنش میخوره که تناسب دارد که چه باشد، و حالان که توی نظریه کشف هم شما قدرت بر استرداد ندارید، ندارید اون لحظه، بعدن اجازه خواهد آمد. شما تو اون لحظه مجلس که قدرت نه. چون فضولی هستید، از وکیل اوضاعتون بدتره، اون وکیل حداقل الان با هماهنگی داره بی انجام میده، شما در لحظه بی بگید هماهنگ هم نیستی. بعدن که امضا میکنه الان بیا با هم صحبت کنیم، از الان میشه نعم فی ثبوتهی. حالا بیاییم در مورد این که این برای مالکین بعد اجازه قرار داد، نه در موردیم با هم صحبت کنیم.
بسی بعدن کشف میکنه، ملکو کشف میکنه، لوازم رو میکنم کشف کرد،
یعنی بعدن میفهمیم که این سلطه بر استرداد در اون لحظه داشته نداشت. جهت اطلاع آقایون تو بحث کشف اینو مطرح کردن، میگن لذا تصرف خودی من داشته انجام داده، اگه انجام نشه حرام، همین این حرمت هم برداشته نمیشه دیگه. دیدید بحث شما از
گرچه مالک بوده،
گرچه مالک بوده باشد، گرچه چه میدونم اجازه داشت، اجازه که ندارد. وضولی که کاری نیست که، فضولی فقط اومده بی اجازه آقا اومده دخالت کرد، لذا اون حرمت برداشته نمیشه، اون حرمت به جای خودش هست. احسن. و اصلا حکم ما فقط توی بحث وضعیش میاد، تو تکلیف که نمیتونه بیاد یه کرامی که سابق بوده دیگه. ها معلوم میشود که این حرمت واقعی نداره، احد این حرف نداره، گفتن آقا معلوم میشود که در واقع یه ملکیتی بوده است، ولی نمیگن معلوم میشود که تو کار حرام نداده ای. فضولی اگر تصرف کرده باشه، استرداد کرده باشه، رفته باشه نشسته باشه تو هر تصرفی کرده باشه، اینا میشه حرام. درسته؟ خب اون چه که میگم توی وضع باشه. حالا نعم فی ثبوت این حق خیار مجلس للمالکین بعد الاجازه مع حضور هما فی مجلس العقد وجهه، اگه این شرایط رو داشته باشن، تو بنگا رفتن خونه ما رو فروختن، حالا منو خریدار بله خانه که پول از جیب او رفته، او هم در جریان نیست، فرض میکنم دو طرف فضولی بودن، یعنی پول از جیب یه نفر بدون اجازه او، خونه رو از جیب ما بدون اجازه ما رفتن با هم معاوضه کردن، حالا جفتمون هم الان تو بنگاییم، ارا تو راستی نه با جلو چش ما خونه ما و ماشین ایشونو با هم معاوضه کردن، مبادله کردن، سمن و مسمن جفتش بزرگ دادن.
این اصلا ماهیتش
چیه بعد؟ دیگه
اصلا دخالت
نیست،
شما
نه من در جریان نبودم، الان که تمام شد من اونجا نشستم داریم با هم چایی میخوریم، قل 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 چای میخوریم با هم، اون دوتا اون طرف نشستن با هم محافظه کردن اینا رو، الان به ما خبر میدن توی مجلس هم هستیم، عرفا توی مجلس العقد هستیم. یه نگاه دیگه، خب اینجا لهو بجمون، خیلی خوبه که بگیم اینجا مالکن چی پیدا میکنن؟ خیار مجلس. مرحوم شیخ میگه و اعتبار و مجلس الاجازه علی القول به نقل لهو بجمون، اگر نظری نقل رو داشته باشیم لازمم نیست اصلا ما توی مجلس عقد حضور داشته باشیم، ما مالکن اگر یه جای دیگه رسیدیم به فلانی شنیدی آره چی شد فلانی اومده ملک ما رو با ملک شما تاق زده، اونم از طرف شما اومده همین کار رو اجازه کرده و با هم اجازه هست، میگه اجازه هست، ما اجازه دوتاشون با هم چکار میکنن معامله رو. اگه نظری نقل رو بدیم الان داره یه عقد شکل میگیره، طبق نظری نقل چون داره یه عرض شکل میگیره مجلسش میشه، مجلسی که خیار مجلس میشه در موردش قائل شد لهو وجهان، که ما هم یعنی قائل به یه خیار مجلس بیدیم برای این دوتا، خصوصا علی القول به ان الاجازت عقد مستعنف، مخصوصا اگر ما نظرمون این باشد که اجازه یک عقد مستعنفه، چون خود نظریه نقل دوستان میدونن یه رأی مشهور داره یه رأی غیر مشهور، رأی مشهور میگه عقد نیست اما نقل اثر العقد از علامه، یه نظر غیر مشهور بود که اصلا میگفت در واقع یه عقد داره صورت میگیره، اینجا به مثابه متمم آره جزء العلت است و داره عقد و علام
بحق.
نه خب لذا میگه خصوصا دیگه، ببین دیگه شما چیز نکن زیاده روی نکن، خود مرحوم شیخ داره به این نکته شما تذکر میده، یعنی ما تو این نظریه راحت تر میتونیم قائل بشویم به خیار مجلس، تو نظریه نسبت به نظریه کشف بیشتر میتونیم قائل بشیم، لهو وجهان بیشتره، بابا گفته لهو وجهان نگفته قائل میشیم، نه دیگه جب نده همینو میگم دیگه زیاده روی نکنید دیگه، یعنی لهو وجهانش رو نمیتونید این کار کنید، لهو وجهان خب مخصوصا اگه عقد مستنف هم بدونی که دیگه خیلی لهو
خیلی
وجهان وجهش بیشتره. الان متقدمت حضور فی مزهلت عقد کن. حالا اتفاق جالبی که اینجا به صورت پرانتزی مطرح میکنه، و یک فیهی نعزین الانشاء اصالتا من احده ما والاجازه من الاخر ادا جمع همان مجلسون عرفن. خوب دقت کنید این هی نعزین رو چجوری معنا کنیم، دو تا بحث من یه بحثش به نظرم یعنی قابل پذیرشتر اومد اینو عرض میکنم، هی نعزین رو بگیریم که داریم تو فرضی که اجازه رو یک عقد مستعنف میگیریم صحبت میکنیم، یعنی ذیل بحث عقد مستعنف که رأی غیر مشهور بود میخوام یه فرعی تولید کنیم، فرع با نمکیه و اون اینه که اگر ما قائل شدیم به اینکه اجازه عقد مستنف است، اتفاق خوشمزه که اینجا میفته اینه که یک فیهین ازن الانشاء اصالتا من احده ما ول اجازه من الاخر ادا جمعه هما مجلسون عرفن. اینجا دیگه گفتن لازم نیست که بین ایجاب اصیل، فرض کنیم یکی از طرفین اصیل یکی فضولیه، آقای اصیل طرف حسابش فضولی بوده، ایجاب رو گفته، گفته بعت و که حادت دار. قبل از این که قبول فضولی به این بعت و که بچسبد، آقای مالک اصلی میاد چکار میکنه؟ عجزتو میگه، اجازه میکنه به این رو. طبق نظری که میگوید اجازه خودش عقد مستعنف است، این قبول میره میچسبه به اون ایجاب. این قبول در واقع قبول نیست، این اجازه، این اجازه میره میچسبه به ایجاب و یک عقد سالم و صحیح شکل میگیرن طبق نظری که میگه عقد مستعنف. اما طبق اون نظری که میگفت نه، اجازه خودش عقد مستعنف نیست، چون هنوز قبول فضولی بگید نیامده، عقدی شکل نگرفته، اجازه پیش از قبول فضولی اثری نخواهد. باید فضولی قبول بکنه، بعد شما این رو اجازه بکنید. اما اون نظری که میگه قبول خودش یک، اجازه خودش یک عقد جدیدیست، چسبیدن اجازه آقای مالک اصلی به ایجاب اون مالک اصلی اصیل دیگر که طرف مقابل بود برای تحقق عقد کفایت می کند و اینجا خیار مجلس محقق می شود. خب قبول
اجازه اگر نازل منزله قبوله، اینجا بگیریم که هیچ اصلا اجازه قبول نمی، اگر نازل منزله
نه ببینید، شما همین نظر غیر مشهور اگه تصور بفرمایید، کارکرد عجزتو در واقع عجزتوی اون آقا به مثابه بعتوه، عجزتوی این آقا به مثابه چی چیه؟ قبلتوه. نظر غیر مشهور اینا، نظر مستبعدیه قبول. فرض اینطوری بود که یه دوتا فضولی با هم چیکار کردن؟ معامله کردن. هرچی الان اینجا که این آقا داره میگه عجزتو، اون آقا میگه عجزتو، عجزتوی آقای اصیل الف میشود بعتو، عجزتوی مشتری میشود چی؟ قبلتو یا اشتریتو. اینجا همون اشتریتو شما ده چسبیده به بعتوی اصیل. نه، جزء سبب مال نظر نقله، خود نقل دو تا بیان داره، نقل مشهور جزء سببی و اینا بگید هر چی میخواد. این نقل غیر مشهور میگه عقد مستعنف. عقد مستعنف یعنی چی؟ یعنی اجازت البائع بیعون و اجازت المشتری شراء. یعنی اجازه بایع به توه، نگی جزء العله به تو. اجازه مشتری چیه؟ اون جزء العله رو تو خود کل نظری نقل گفتم، نه نقل به معنی عقد مستعنف. فهمیدید چی شد؟ این اصلا میگه آقا اینو به منظور مسابقه ایجاب آقا، لذا میگه و یک فیه این اذن الانشاء اصالتا من احدهما و الاجازه من الاخر. یعنی دیگر لازم نیست بین اون انشاء و این اجازه چی فاصل شده باشد؟ قبول فضولی عهد المالکین اصلیین. پس اشاره به چی داره؟ اشاره به این داره که قبوله. برخلافه اگر ما نظری کشف رو قائل بودیم یا از نظری نقل غیر مشهور رو که همون جزء سببی که شما میگید، اینجا دچار مشکل خواهیم شد. چرا؟ چون این عجزتوی این آقا میتونست بچسبه به قبلتوی اون فضولی، فضولی هنوز قبلتو نگفته، این عجزتو نمیتونه کاری بکنه، عقدی منعقد نشده. اما تو نظریه که میگه این عقد مستعنفه، خود عجزتو مالک کأنه قبلتو و خود عجزتو اون یکی مالک کأنه بعتو. امیدوارم اینو تونسته باشم رسونده باشم، چون این یک فیین از این جز مشکلات عبارات خیارات اینجا ما اینجوری درستش میکنیم. یک فیهین ازن یعنی بنابر نظریه که این توضیح ما نیست، من شهیدی و دیگران اینا از اونا استفاده کردیم، ولی عبارت حل میشه. اگر گفتیم اجازه عقد مستحنفه کفایت میکند که انشاء اصالتا از احد ما صورت بگیرد و اجازه من الاخر، بنویسید بدون این که بین این اجازه و اون انشاء قبول فضولی چه بشود؟ فاصل بشود. چون دیگه اجازه این آدم داره کار قبول انجام میده، چون اصلا کلا اجازه رو یه عقد جدید بده. البته شرطش اینه اجازه معمول مجلسون عرفا، این شرط اینه یکفی، چون یکفی فی ثبوت خیار مجلس بحث بود، منظورش اینه. نه یحتمل فی اصل المساله، اینو تمام اینجا خوبه که اصلا یه بندو عوض کنید، پاراگراف رو عوض کنید بیاید توی بند بعد. بله برگردیم به اصل مساله که اصلا یه شبهه‌ای در مورد اجازه هست دوستان، شبهه جالبیه و این ذهن جوال مرحوم شیخ واقعا چقدر قشنگ، همش حواسشون به همه جوانب هست، درست تصویر میکنن مسئله رو. مشکلی که طلبات و فقه دارن این که مسئله درست نمیتونیم تصویر کنیم، در میره از دستمون مسئله، چون خوب تصویر کرد فضا رو میدونه چه فضاییه. ایشون میگه یک اشکالی که اینجا هست اینه که اصلا اگر آقای مالک آمد و اجازه کرد تو مسئله کلا تو بیع فضولی ها همه شقوق و فروعش، اگر مالک اصلی آمد و عقد را اجازه کرد، اصلا خیار مجلس داشتن اینجا چی معنا نداره؟ چون وقتی داره میگه عجزتو یا التزمتو، یعنی التزمتو دیگه، من به این بیع چه شدم؟ ملتزم شدم. من جمله ویژگی های این التزام این است که دیگه خیاری هم راضی شدم دیگه به این معامله، به این معامله چه شدم؟ راضی شدم. پس دیگه مخصوصا اگر با لفظ التزمتو هم باشه، یعنی چون خود اجازه دادن یه وقت میگه عجزت العقد، شما میگید خب عجزت العقد و با بند و بیلش، ولی ایشون گفته التزمتو یعنی من به این عقد و همه تملیک ها و تملک هایی که تو این عقد شده ملتزم هستم. منتها همونطور که مرحوم سید مناقشه دارن، اینجا مرحوم شیخ هم یک فتح عملی گذاشتن که هر کس هر چه میخواهد دل تنگش اینجا بگوید. بفرمایید شما اشکالتون چیه؟
به مخاطب عقل است
احسن گفتن این التزم تو یا عجز تو، از خود عقل که بالاتر نیست؟ شما وقتی میگی به تو منظورتون صحت عقل، منتها این صحت لزوما به معنای لزوم، عجزتو هم همینه، عجزتو یعنی و التزمتو، التزمتو به صحت العقد لا به لزومه. گرفتید؟ فتعمل که واقعا هم جای فتعمل. خب میگه نعم یحتمل فی اصل المسئله، تو اصل بحث فضولی، ان تکون الاجازه من المجیز التزاما بالعقد، اجازه مجیز التزام به عقد باشد، یعنی اسقاط خیار، یعنی عملا اجازه با ثبوت خیار مجلس با هم قابل جمع نباشند، مثل ترکیب طلبه بی تقوا باشد. طلبه بی تقوا چقدر این اصلا چه ترکیب غیر مطبوعیه، مگه ممکنه اصلا اینجا بیاد بگه چی؟ اجازه همراه با خیار، التزام همراه با خیار، معنا نداره اینا با هم. فلا خیاره بعد از این اجازه، خصوصا اذا کانت به لفظ التزمتون. متافت عمل که همونجور که بعض من آثرنا من از ساده فرمودن، اجازه رضایت به اصل معامله و صحت معامله است، و از خود معامله که بالاتر نیست. خود معامله هم گفتیم از توش در میاد، از میگه به تو اشتری تو قبل تو، از قبل تو که بالاتر نیست، قبل تو یعنی من صحت این معامله رو پذیرفتم، و این به معنای لزوم و اسقاط خیار بگید نیست. التزام به معنای پذیرش لزوم عقد و اسقاط خیارات عقد نیست. واقعا دقیق و جالب. نکته پایانی دوستان، در عقد فضولی هایتون شما سه تا مسئله داشتیم که سومیش مثلا خیلی اذیت میکرد، فروش لل مالک بدون نهی سابق، تصدیق فروش فضولی، فروش لل مالک با نهی سابق مالک، سه فروش لنفسه، که این یادتون باشه یه درسی برای امضا تصحیحش بود که ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقصد، چی رو میخواید امضا کنیم؟ این فروخته برای خودش، اگه بخواید امضا کنی فروش برای خودش رو دارید امضا میکنم، که شیخ حلش کردن چجوری؟ گفتن این برای خودش که مالک ادعاییست داره میفروشه، فروش للمالک میکنه، تو خودش رو ادعا مالک دونسته، ما هم همین رو امضا میکنیم، فروش للمالک رو امضا میکنیم، منتها او خودش رو مالک میدونست، ما میگیم که مالک شخص دیگه است. حالا ما تو این بحث فضولی ها که میگیم خیار ندارند و ارزم بزرگ خیار مجلس براشون قرار نمیدیم، فرق نمی کنه. حتی اگر فضولی داره برای خودشم میفروشه، خیار مجلس نداره. اینو برای چی میگیم؟ برای اینکه دو تا فضولی پر رو رفتن اموال دو نفر رو برای خودشون خرید و فروش کردن و تو همون مجلس خرید و فروش محقق شد. خب ما گفتیم این معامله قابل امضا هست یا نه؟ طبق اون نظری که اونجا دید قابل امضاست. درسته برای خودشون فروختن، ولی صحیحه، صحت تعاملی داره. تو همون مجلس جفت این دوتا چشتفیدا این گفته آها ولش کن، اصلا معامله که انجام دادیم فخس. اونم گفته راست میگی فخس، یا یکشون فخس کرده دیگه، نگاش اعمال خیار مجلس کرده، معامله رو فخس کرده. اتفاق جالبی میمونه، فخس کردن که فخس کردن، برای عمهشون فخس کردن. این فخس رو اونها اعتبار ارزشی، آقایان مالکنگ میتونن بیان ببینن که مردشور فضولی‌ها رو ببرن، ولی عجب عقد خوبی انجام دادن. ما به این عقد راضی هستیم و ملتزم به اون عقد بشن و عقد رو تصدیق بکنن. عقد از قابلیت اجازه توسط مالکنگ خارج، چون این دو فضولی ولو غاصب هستن و برای خودشان دارن خرید و فروش میکنن، اما باز هم خیار مجلس ندارن و اعمال خیار مجلسشون به درد خودشون و فامیلای پدریشون میخوره، ارزش نداره. ببینید
ولی مالکان
نمیگن برای شما باشه، نه برای شما، نه برای مالک باشه. آقا ببین اینو ما اونجا حل کردیم، اصلا این سوال آقا مالکا که میان اجازه میکنن، اجازه میکنن لل مالک. البته فضولی ادعا داشت من مالکم، میگم مرده جور تو دارم با این ادعا، مالک حقیقی، مالک حقیقی یعنی من. این تو که گفتی لنفسک، اینو علکی گفتی، اینو الغا میکنه. اینو ما شبهش میگم، این هم شبهه بود که اونجا تو مسئله سوم فضولی حل شده. ولا فرق بین فضولیین بین الغاصب و غیره، یعنی بین اون فضولی که لنفسه میفروشد یا لغیره. این غاصب، ویژگی غاصب اینه، فضولی غاصب هر جا گفتن یعنی فضولی که برای خودش میفروشد. فلا تبایع غاصبان ثم تفاسخا، دو تا غاصب لنفسه رفتن فروختن، بعدم تفاسخ بل مجلس، یعنی خیار مجلس اعمال کردن غیر سرشون، لم یزل العقد عن قابلیت لحوق الاجازه، چون این خیار نداشتن و خیار اعمال خیارشون لغو بوده، عقد از قابلیت لحوق اجازه توسط مالکین بگید زائل نمیشه. البته به شرطی اونجا تو مسئله سوم ما اینو پذیرفته باشیم که شیخ پذیرفتن. اما همین اتفاق اگه یه جور دیگه بیفته چه جوری؟ تو مجلس که قرار گرفتن فضولیا، آقای فضولی الف ایجابو بگه، آقای قابل هنوز قبول نکرده موجب بگه آقا من نمیخوام، من رد کردم، من از ایجاب خودم برگشتم قبل از قبول بود، اینجا قابلیت اجازه پیدا نمیکنه. اونجا قابلیت اجازه داشت، این نداره. چرا؟ چون این عقد در شکل نگه، قبل از اینکه عقد منعقد شود یک اجنبی اومد بین ایجاب و قبول چه شد؟ فاصل شد و اینا عقد از عقد بودن خارج کرد. به خلاف ماله و رد الموجب منهما قبل قبول الاخر، بر خلاف جایی که موجب از این دو غاصب قبل از قبول دیگری رد کند، یعنی هنوز اون یکی قبول نکرده اصلا ولش کنه و نخواست، اینجا دیگر نمیتوان با اجازه این عقد رو تصحیح کرد. چرا؟ لاختلال صورت المعاقده، چون بین ایجاب و قبول همونجور که عرض کردیم اجنبی فاصل شده و موالات ایجاب و قبول به هم خورده. و الله العالم صلوات. نه ولو قبلش، بعدش باشه که اون که قطعا هیچ بعد، نه تو مجلس، اصلا تو مجلس تفاسخ عرض کردیم، دوتایشون با هم عقد فضولی انجام دادن و تو همون مجلس اعمال خیار مجلس کردن، آفرین. برای همین میگیم لغوه، میگیم این اعمال خیار به درد عمشون میخوره. حالا که ما گفتیم که طبق نظری که میگه عقل جدیده، اگر آقای بیاره بارد شد، اگر یک کدوم از اینها یه طرف مالک بود، شما مالکی، یه طرف دیگه فضولی،
یه طرف
بود، انشاء اصالتا من احد، یعنی یکی از طرفین هم اصیله، شما مالک، من فضولیم. قبل از این که، بعد از اینکه شما گفتی بعتو داری، قبل از این که من قبل تو بگم، آقای مالک اصلی که من از طرف فضولی دارم اعتراف می‌کنم، او بیاد بگه که عجز توی او قبل از قبول من بود. اگر اجازه امضای این بخواد باشه این کنون محقق میشه، اما اگر اجازه تو خودشی قبول نستنده باشه اون میتونه کار قبول انجام کنه.
دلیل که میگم که من وقتی قدرتش مثلا اعمالش رو نه هر پس گرفتنی پس دادنی هست خب خوشش این تو قدرتی چجوری اجرا میشه؟ مثلا این قاصبا اینکه اونجور حق ایجاد کردنش رو نذاری خب اینو